بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وفتح قلوبنا أبو القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما درباره نظریه اجتماعی اسلام از نگاه شهید صدر بر اساس قرآن کریم بود که نظریه اجتماعی و نظامی که اون نظریه را بتواند در بر بگیرد بحثش را به طور اجمال تمام کردیم. بعد عرض شد که شهید صدر رحمت الله علیه طبق روش خاصی که دارند بحث بین نظریه و تطبیق را سعی میکنند داشته باشند، به همین خاطر اکتفا نکردند به بیان این نظریه در مقام یک تئوری و یک فرضیه‌ای که حالا ادله اثباتی هم در کنار او هست. یعنی میشه برای بیان یک فرضیه شما ادله اون رو بیارید و سعی کنید اثباتش کنید، اما این فرضیه آیا در واقعیت خارجی قابل اجراست، قابل اجرا نیست، چقدر میتونه مصداق یا صدق داشته باشه، ممکنه در بعضی بحث‌ها، بحث‌های علمی خیلی مطرح نباشه و خیلی قابل توجه نباشه. ولی در همین بحثی که در پیش داشتیم و داریم شهید صدر مصر هستند ظاهراً از تأکید بر بعد تاریخی و بیان مصادیق این نظریه که باید ما بین نظریه و بین تطبیق را هم مراعات کنیم و نگاهی محققانه بیاندازیم. به همین خاطر ایشان وارد یک بحث بسیار مفصلی درباره تطبیق این نظریه در واقعیت خارجی و چون این نظریه یه نظریه اجتماعی است که کل جامعه بشری را باید در بر بگیره و توجیه کننده و تفسیر کننده کل جریانات تاریخی باشه، بنابراین این نظریه در کل تاریخ باید مصداقیابی بشه و شواهد صدق این نظریه رو در جای جای تاریخ ما ببینیم. به همین خاطر میبینیم در این بحث تاریخی تحلیلی که بیشترین نکته که اینجا به چشم میخوره در بحث شهید صدر یک نگاه اجمالی به تاریخ هست، ولی همین نگاه تحلیلیه و بسیار عمیقه که سعی میکنند ارتباط بین نظریه و این واقعیت های تاریخی را به طور کامل تبیین کنند. و ضمن این تحلیل تاریخی ایشان به استنباط قوانین حاکم بر نظام هم بپردازه، یعنی یک سری از قواعد و مقرراتی که در این نظام خلافت و شهادت مطرح هستن اینها را هم ایشون سعی میکنه تبیین کنه. لذا ایشون چند کار مهم در اینجا انجام دادن و علی‌رغم کمی صفحات و فشردگی عبارات ایشان به این دو بُعد توجه ویژه داشتن. یعنی ما سه نکته را در این بحث تاریخی شهید صدر می‌بینیم. یکی این که یه بحث کلی است که کلیات مقاطع تاریخی مرتبط به بحث نظریه خلافت را در نظر گرفتن، کلیات را که بتونه کل تاریخ را در بر بگیره. دو این تاریخی که عرضه می شود فقط گزارش نیست، یک تاریخ تحلیلیه. و سه، در لابلای تحلیل ایشون به استنباط قوانین حاکم بر این حرکت تاریخ نیز تلاش میکنن و توجه ویژه دارن. این هم ویژگی های سگانه این بحث تاریخی ایشان است. وقتی که وارد بحث تاریخی میشن، در جلسه پیش عرض کردیم که ایشان قبل از حبوط آدم به زمین و قبل از اینکه تاریخ بشر روی زمین شکل بگیره، مقدماتی که برای آماده شدن بشر به انجام وظیفه خلافت خداوند در نظر داشته و طراحی کرده، به اون مقدمات هم می‌پردازد که خلاصش کردیم جلسه پیش، که حضرت آدم علیه السلام و حوا که اولین قانون اجتماعی بشری را تشکیل می‌دادند، قبل از هبوط به زمین یک دوره آمادگی برای آماده شدن جهت به دوش گرفتن بار مسئولیت خلافت را خداوند برای آنها در یک بهشت زمینی آماده کرد و این کلاس آمادگی استثنایی، به تعبیر شهید صد استثنایی، نه به معنی استثنایی کودکان استثنایی که ما میگیم یعنی مشکل دار، استثنایی به معنی این که در تمام انسان ها این تربیت ها در به طور طبیعی در خانواده ها انجام میگیره، اما چون آدم و حوا خانواده قبلی نداشتند، پدر و مادر نداشتند، به همین خاطر اینها را به طور استثنایی یعنی به طور فوق العاده باید خداوند اون مسیر تربیتی آماده ساز یک انسان برای تحمل بار مسئولیت، یعنی توانمند شدن برای یک فهم وظیفه و رسالت خود، دو به دست آوردن احساس به مسئولیت، احساس مسئولیت و آنچنان آگاهی پیدا کنه که احساس کنه که واقعا مسئول در برابر تکالیف الهی، در برابر خود خدا احساس مسئولیت کنه، اون وجدان اخلاقیش بیدار بشه. اینا کارهایی است که خدا برای حضرت آدم علیه السلام در این بهشت 7 ساعته که محدود بود و بعد از اون بهشت بیرون رانده شد یا هبوط کرد، در این بهشت این چند کار مهم، بسیار مهم که در یک برهه زمانی طولانی معمولا بچه های ماها یعنی انسان ها در خانواده ها یا در کودکستان ها و در آمادگی ها این را به دست میارن، در دوران 7 سالگی را در 7 ساعت، یعنی یک دوره فشرده تربیتی، به این معنی شد استثنایی یعنی فوق العاده، برخلاف مسیر همه خانواده ها و انسان هایی که در خانواده ها تربیت میشن و بسیار به تعبیر امروزه فورس ماژور و کوتاه، ضربتی در حد اقل وقت ممکن، حد اکثر کارایی برای آدم و حوا در نظر گرفته شد و با در معرض قرار دادن اونها برای یک امتحان بسیار سخت، و اون امتحان عبارت بود از این است که همه نوع آزادی به اونها داده شد، اما از یک درختی که مورد علاقشون بود و جاذبه داشت برای اونها نهی شدند و الانسان حریصان علی ما منع، فطرتاً اینجوریه انسان، یا این که نه، بر اساس تشویق و ترغیب و وسوسه شیطان که در آیات صریحا اومده. خب وسوسه هم میدونید یعنی باید یه زمینه داشته باشه تا اینکه وسوسه بشه، بلو اگر انسان هیچ توجهی به مطلبی نداشته باشه، هر چی هم وسوسه بشه اصلا برای اون مهم نیست. پس باید یه مقدار براش مهم باشه که و زمینه داشته باشه برای جذب شدن به اون مورد منهی. به همین خاطر ببینیم این وسوسه کارگزار میشه و اثرگزار میشه و بعد از این وسوسه آدم به تعبیر شهید در اثر معصیت یک تکان شدیدی و یک زلزله‌ای در وجود او به وجود میاد، احساس شرم میکنه، احساس تخلف از فرمان خدا از مولای خود میکند و این احساس گناه در او احساس اون حس اخلاقی، وجدان اخلاقی و اون احساس مسئولیت رو در او بیدار میکنه. در فطرت او این احساس تعبیه شده بود، اما یک جایی باید این احساس بروز پیدا کنه و به فعلیت برسه. لذا این گناه توانست در آدم چنین انفجار نور بگیم، وجدان او بیدار بشه از اون حالت خفته بودن و احساس کنه که از یک وظیفه تخلف کرده و باید جبران کنه و حالا خودش رو برای هر گونه جبران آماده کرد. و بعد از این مرحله بود که بعد از این دوره بود، دوره کوتاه مدت و فشرده، توانست آدم علیه السلام در یک شرایط و مسیر طبیعی قرار بگیره و خدا او را استعفا کرد برای تحقق بخشیدن به وظیفه خلافت و این مسئولیت و بار سنگین امانت الهی در تحمل تمام آنچه را که خدا بر دوش یک انسان برای تکامل او در نظر گرفته است قرار بگیره. این خلاصه بود از دوره تمهیدی و دوره آمادگی انسان‌ها برای تحمل بار مسئولیت خلافت در زمین. خب بحث تاریخی شهید صد از اینجا به بعد در حقیقت رقم می‌خوره و شکل می‌گیره که با این پیشینه، یعنی با این آمادگی، آدم آماده تحمل بار خلافت و مسئولیت امامت الهی را در این زندگی پیدا کرده و حالا این آدم زندگی اجتماعی خودش را شروع میکنه با یک چنین آمادگی و آگاهی کافی و زمینه های فطری که داره. خب از اینجا به بعد اگر بخواهیم ما در این دوران خلافت که دوره های تاریخی متعددی را در بر میگیره، اگر بخواهیم ما از نگاه شهید صد اینها را طبقه بندی کنیم و مرحله بندی کنیم، شهید صد به 5 مرحله بعد از این دوره تمهیدی به 5 مرحله اشاره میکنن. یکم مرحله فطرت، زندگی فطری انسان‌ها در جامعه و تشکیل جامعه توحیدی بر اساس فطرت، این مرحله اول. مرحله دوم مرحله انقسام اجتماعی و به وجود آمدن طبقات و چند دستگی اجتماعی. مرحله سوم مرحله شورش و جنبش علیه اون چند دستگی اجتماعی با رهبری انبیا جهت برگشتن به جامعه توحیدی. مرحله چهارم مرحله وصایت و امامت در پرتو حرکت انبیا، و مرحله پنجم مرحله مرجعیت فقیه غیر معصوم در دوران غیبت معصوم. اینها تطبیقاتی بود، یعنی یک نگاه تطبیقی برای بررسی دو خط خلافت و شهادت در این پنج مرحله. چگونه بوده خط خلافت و خط شهادت در این پنج مرحله تا برسیم به مرحله ظهور و حاکمیت امام معصوم سلام الله علیه، که خدا وعده اون را داده که این مرحله ششم خواهد بود. خب بعضی بحث‌ها را شهید صد صریحا فرمودن، مثل همین پنج مرحله و مثل مرحله آخر و ششم، نوید اون را به طور اشاره در لابلای بحثاشون پیدا میشه که بحث بعد از مرجعیت فقیه بحثی است که جامعه انسانی را به یک درجه بالایی از رشد و نزدیک شدن به حالت عصمت و ایفای نقش به طور کامل با رهبری ولی الله اعظم امام مهدی علیه السلام. خب اونی که در این مراحل پنجگان ما در بحث شهید صد میبینیم، سعی ایشون بر این است که نشون بدن چگونه این دو خط کی و کجا با هم خلافت و شهادت متحد میشن و کجا از هم جدا میشن. خب از اونجایی که انبیا با تعیین و نصب الهی در جامعه حضور پیدا میکنن و بار مسئولیت رهبری امت رو به عهده میگیرن، اینجاست که ما میبینیم بار مسئولیت خلافت امت و بار مسئولیت شهادت هر دو بر دوش پیامبران قرار میگیره و در اینجا دو خط به تعبیر ایشون مندمج میشن، خلافت و شهادت در یک شخص تجسم پیدا میکنه، خلیفت الله روی زمین و در حقیقت نماینده مردمی که خلیفه خدا هستند، خلیفه‌ای که منصوب شده از طرف خدا، مثل خود حضرت آدم علیه السلام هم خلیفه منصوب بود از طرف شهست، فرمودن که این خلافت خلافت نوع انسانه و در این حال ابو بشر و ابو الانبیاء بودن و خودش پیامبر بود. اصطفى آدم، ان الله اصطفى آدم و نوحا، السلام علیک یا صفی الله، استفا شده است و انتخاب شده است. خب در اینجا حاکمیت به دست آدم و رسول و نبی و پیامبر خدا هم بود حضرت آدم. همه انبیا تا حضرت خاتم سلام الله سلامت الله علیه و علیه اجمعین، همه انبیا که کار هدایت مردم و رهبری انقلاب علیه طاغوت ها را، ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، در هر پیام امتی ما رسولی فرستادیم که با طاغوت مبارزه کنه. اینجا چون این شخص پیامبر کار یعنی مقام شهادت را با مقام خلافت داشته و از اونجایی که ما گفتیم این تحلیل شهید صدر، ببینید نکته مهمی را ایشون اینجا برمی کنن که دو سه تا بحث را همزمان با این مدیریت میکنه ایشون. از اونجایی که در خلافت گفتیم آسیب ممکنه باشه، آسیبش این بود که اگر انسانها به خلافت برسن و معصوم نباشن، انسانها به انحراف کشیده میشن، جسف کدما میشن، برای جلوگیری از این آسیب باید یک شهیدی که معصوم باشد بر اونها نظارت کند و اونها رو کنترل کند و اونها رو باز بدارد تا اینکه جامعه بشری گرفتار این آسیب ها نشد. خب حالا اگر اون خلیفه الله خودش شهید بود، خودش ناظر بود، چه می شود؟ برای اینکه اون هدف تضمین بشه، انحراف پیش نیاد، خب یک انسان مصداق خلیفت الله و مصداق شهیده، خب به لحاظ مقام شهادتی که داره معصومه. شیطان این نکته رو اینجا خوب توضیح میدن برای ما، میفرمان هر وقت این دو خط با هم مندمج شدن و جمع شدن در یک شخص، حتما باید اون شخص معصوم باشه، پیامبر یا امام. پیامبر یا امام چون مقام شهادت و مقام خلافت را در یک جا در خودش جمع کرده، خدا در او جمع کرده، چنین انسانی حتما باید معصوم باشه تا اینکه تضمین عدم انحراف که فلسفه خط شهادت بود و اصل شهادت، اون فلسفه از بین نره. اما اگر این دو مسئولیت، این دو مقام در یه شخص جمع نشدن، مثالش را میارن در زمان حاکمیت طاغوت و وجود ولی فقیه، میفرماین در این دوره ما نیازی نداریم که این شاهد ما و شهید ما حتما معصوم باشه. چرا؟ چون خلافت و ممارست امر و نهی و حکومت دست انسان‌های منحرف و طاغوته، چون مقام اجرایی نداره این فقیه، یعنی نه پول دستشه نه قدرت، اون اسباب و انگیزه های شیطانی که انسان را وسوسه می کند تا سوء استفاده کند از مقام خود، نه قدرت داره و نه پول داره، دست دیگران، دست طاغوت. پس نیازی نیست که این شهید و این رقیب ما و این ناظر ما حتما معصوم باشه، کافیه این از لحاظ علمی در حدی باشه که بتونه نظارت خودش را در مسیر امور و توجیه امت و تربیت امت را به عهده بگیره. لذا می‌فرمایند به همین خاطر لازم نشد که فقیه حتما معصوم باشه. خوبه فقیه معصوم باشه اما لازم نیست. چیزی سبب و دلیل نمیشه که ما برای فقیه عصمت را قائل بشیم، چون این دو خط از هم جدا هستند. بله، اگر اینها در زمان حاکمیت طاغوت از هم جدان، حالا اگر اومدیم و مردم بیدار شدن، عصر بیداری شد و مردم اومدن طاغوت ها رو از بین بردن و مردم آماده شدن که قدرت رو به دست بگیرن، می‌فرمایند اینجا این خلافت و این اقتدار الان به دست مردم و به طور قانونی، گفتیم که خداوند این حق را و این اختیار را به مردم داده که بین خودشون المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض بر هم ولایت دارن در این شرایط، و امر به معروف و نهی از منکر که تجلی اون ولایت نسبت به هم دیگر دارد، همه نسبت به هم چنین ولایتی دارند، پس همه در این ولایت متساوی و مشترک هستند. و امرهم شورا بینهم، با هم مشورت میکنن، تا نقصی بر خلافش نیومده همه مردم اینجا مسئولن و ایفای نقش میکنن. ایفای نقش مردم در این صحنه بر تحمل بار خلافت به این است که بیان و انتخاب کنن اون حاکمی که صالح میدانن. خدا خط که باید حکومت کنه، خط فقاهت را تعیین کرده به طور عام، اما تعیین مصداق مسئولیت داره، بار مسئولیتش رو دوش تمام افراد جامعه است، لذا همه افراد جامعه میان نقش ایفا میکنن و خط خلافت را به عهده میگیرن با تعیین و انتخابی که اگر به فقیه دادن این حق را و این مقام را به فقیه سپردن، اینجاست که فقیه به عهده میگیره، این قدرت را به دست میگیره، ولی مردم حضور دارن، یعنی مردم اینجا میتونن دخالت کنن، میتونن نظر بدن و میتونن فقیه را در تحمل این بار یاری کنن و در حقیقت خودشون به عهده گرفتن این بخش را، بخش خلافت را. باز اینجا ایشون میگویند که به طور کامل این دو خط در هم ادغام نشدن، مثل امام معصوم یا پیامبر معصوم که همه چیز را به عهده گرفته، یعنی به خدا بر دوش او قرار داده. لذا اینجا نیاز، هنوز نیاز ما به عصمت احساسی نیاز احساس ضرورت نمی کنیم که حتما فقیه معصوم باشه، حتی اگر به قدرت برسه، چون به انتخاب مردمه که به قدرت رسیده، نه با نصب الهی. و به همین خاطر اینجا یک درجه ای از در حقیقت یک نوع آسیب زدائی طبیعی میشه، به دلیل اینکه اینجا مردم حضور دارن و مردم بار مسئولیت رو به دوش گرفتن و این فقیه با نزدیک بودنش به خط شهادت، خط امام معصوم و نظارتی که داره، چون اینجا فعال مایش و اهم نیست این فقیه، لذا نیازی نیست که ما بگیم حتما باید معصوم باشه. اما امام و پیامبر چون فعال مایش بودن، یعنی کسی بالاتر از اونها و کسی ناظر بر اونها و کسی که بتواند در برابر اونها بیاد حساب و کتاب از اونها بگه جز خدا نیست، اینجاست که اونها در رأس و در صدر جدول که قرار میگیرن، خداوند باید عصمت اونها را تضمین کنه. اما اینجا نیازی به چنین عصمتی نمیبینیم. اما در بقیه مراحل ما این اندماج را میبینیم، این از لحاظ تاریخی، یعنی تفسیری در حقیقت دارن میدن که چرا در مسیر تاریخی حاکمیت انبیا ما، چون در کلام اومدیم گفتیم نبی باید معصوم باشه، اون وجه اشتراط عصمت را با توجه به این بعد اجرایی که بعد حکومتی است چگونه میخواییم تفسیر کنیم؟ وارد بحث کلامی نمیشن ایشون، چون در بحث کلامی ما معمولا اینجوری میگیم که پیامبر صلی الله علیه و آله یا بقیه پیامبران وقتی که میخوان وحی الهی رو دریافت کنن یا این وحی رو تبلیغ کنن، برای اینکه مسئول باشن از خطا و مردم اطمینان داشته باشن به آنچه که گرفتند و آنچه میدهند این واقعیته، پس اینجاست که باید عصمت داشته باشن. اما این بحث اجراییه و بحث تطبیقیه، حالا در مقام تطبیق حکم خدا هستن، اینجاست که این بحث خلافت و بحث شهادت از این زاویه و از این بعد و منظر مورد دقت ایشون قرار گرفته. لذا به بحث کلامی اصلا ایشون بسنده نکردن، بلکه واقعیت خارجی را دارن تحریر و توجیه میکنن که انبیا که معصومن و ما با توجه به مقام به وسائل اجرایی که در متن آیه خلافت اومد اتجعلو فیها من یفسدو فیها و یسفک الدماء، اون نکته چگونه ما را هدایت میکنه تا اینکه نسبت به پیامبران و امامان ما مقید باشیم به اینکه اینها حتما باید معصوم باشن، اما برای فقیه چنین قیدی و چنین شرطی را ضروری نمیدانیم. تمام هم مقامه ایشون که این نکته را اینجا تحریک کنن و توجیه کنن. حالا این چقدر درسته، چقدر جای نقد داره، این مرحله بعدی است. فعلا ما در مقام بیان اجمالی طرح ایشون هستیم و آیا این توجیه کافیه یا کافی نیست. و مثلا ایشون می فرماین که وقتی که فقیه در دوران طاغوت کار نظارت را به عهده میگیره، کار خلافت را هم به طور نسبی به عهده میگیره محدود، یعنی چون قدرت در دست دیگرانه، اما فقیه به تربیت امت و جهت دادن امت به سمت خیزش و انقلاب علیه طاغوت بسیج میکنه، تربیت میکنه. این هم یه نوع ممارست از قدرت و خلافته، ولی یک خلافت بسیار محدودیه، یعنی در حد ممکن، نه قدرت کافی داره نه امکانات کافی داره. ولذا این اندماج را هم ایشون قبول میکنه به طور خیلی محدود در حدود شرایط و در حد ممکنات، ولی در چارچوب این است که فعلا این دو خط از هم جدان. حالا این تعبیرها چقدر با هم تناسب دارن یا اینکه چیزی را ایشون خواسته بیان کنه که حالا به خاطر ضیق وقت و به خاطر اینکه این رساله خیلی محدود بوده، ایشون خیلی سریع و گذرا رد شدن، همینقدر خواستن بگن که گاهی اینها از هم جدا میشن و جدا شدنشون هم دلیل داره، دلیل تاریخی میتونه داشته باشه. و مثلا چرا امام معصوم قدرت را به عهده نمیگیره در بعد از پیامبر؟ باز تحلیل هایی دارن. چرا مثلا امامان بعد از پیامبر از خانواده پیغمبر بودن؟ چرا از اهل بیت بودن؟ باز ایشون بیان میکنه که این یک سنت الهی بوده. چرا مثلا نبوت ختم میشه و به امامت منتقل میشه این مسئولیت به عهده انسان های اوصیایی که وحی را تلقی نمی کنن؟ بله؟
در زمان که امام خلافت نداره
باید معصوم باشه. آره، چون اونجا عرض کردیم که کار معصوم، کار امام، کار چیه؟ کار نظارت، مسئولیت، مسئول نگه داشتن رسالت پیامبر از تحریف، باید بتواند که یعنی امام در هر لحظه که شرایط آماده میشه باید آمادگی اجرای صحیح تکالیف الهی را داشته باشه، لذا باید این توان در او باشه و محرز باشه. این عصمت به خاطر این است که او در معرض به تجربه کردن، در معرض به اجرا درآوردن اون تکالیف هست، باید این عصمت حفظ بشه. اما برای فقیه، چون فقیه، حالا این را ما باید از کلام ایشون در بیاریم و بفهمیم، فقیه چون در پرتو اون ولایت معصوم حرکت میکنه، یعنی یکی از پاسخهایی است که قبلا هم اشاره کردم که این پاسخ را میشه برای ایشون ما دست و پا کنیم که به جای اینکه بگیم عصمت دیگه بهش نیازی نیست، چون میگیم معصوم وجود داره، ما چرا چشم پوشی کنیم از وجود و حضور معصوم؟ بله معصوم غایبه، اما معصوم به نوعی در جامعه حضور داره، لذا هیچ وقت در هیچ برهه ای ما آسیب برای این نظریه که خط شهادت را به عنوان اصل و یک رکن مهم در خودش مطرح کرده استثناء نباید بزنیم و نمیتونیم ما بگیم شهادت ضرورت داره الا در یک مقطع، یا شهیدی که باید معصوم باشه ضرورت داره الا در یک مقطع. اصلا این پاسخ میتونه آسیب بزنه به این نظریه. به همین خاطر جواب بهترش اگر بعدن خواستیم بدیم، حالا در حد اشاره است، که ما بگیم فقیه در پرتو ولایت معصوم، امام معصوم داره ایفای نقش میکنه و ما اون اصل را تخصیص نزدیم. حالا توجیه ایشون در حد این است که چون این دوتا با هم مندمج نشدن، یعنی یه زاویه دیدی را ایشون باز میکنه برای عدم ضرورت اشتراط عصمت در فقیه، چون بنا نیست فقیه کل این بار مسئولیت را به دوش بگیره و بشه یک انسانی که قدرت و تمام امکانات در او متمرکز بشه و بعد آسیب ببینه این مقام در اثر اینکه یک انسان غیر معصومه، نه اینجور نخواهد بود، چه در زمانی که حاکمیت مال طاغوته، چه در زمانی که فقیه به قدرت میرسه. در هر دو زمان مردم اون مقام خلافتشون را دارن و میتونن ایفای نقش کنن و لذا میتوانن یک کنترل کننده ای باشن برای این فقیه، یا به عبارت دیگر احتیاج به کنترل نداره، چون همه چیز در دست فقیه متمرکز نیست، چون یک طرف قضیه در دست مردمه، مردم دارن انتخاب میکنن و مردم دارن به او اعتماد میکنن. مردم اگر سلب اعتماد کردن، فقیه در اینجا نمیتونه کاری بکنه. بنابراین نیازی نیست که ما در بعد اجرایی بگیم فقیه هم باید معصوم باشه مثل امام، تا اینکه بگیم خیلی خوب تا هیچ آسیبی بر این جامعه وارد نشه. خلاصه ایشون در این نوشته سعی میکنن برای مردم جایگاهی و حضوری جدی و فعال باز کنن به موجب آیات قرآن، و این حضور را به طور تشریعی در متن نظریه ببینن و به این ترتیب زمینه را در این بحث ما برای یک تطبیق دقیق نظریه میبینیم شیصد داره فراهم میکنه. و حالا ریزکاری هایی داره که در دوره فطرت انسان ها یا جامعه اول توحیدی وضعیت چگونه بوده، بعد چی شد که مردم به انقسام و اختلاف گراییدن و انبیا باید اونجا نقش رهبری این قیام ها و انقلاب ها رو به عهده بگیرن، بعد این مراحلی که انبیا طی کردن خودش مراحل گوناگونیه، این مراحل رو ایشون اینجا نیاوردن، فاکتور گرفتن، بعد مستقیم رفتن روی بحث تعدد نبوت ها و ختم نبوت. و معمولا انبیا کار امامت را به عهده می گرفتن، جعلنا هم ائمه یهدون به امرنا، این درباره انبیا آمده این آیات که انبیا مسئولیت هم تلقی وحی داشتن و هم مسئولیت هدایت مردم را به عهده گرفتن. خاتم الانبیا که شریعتش کامل شد دیگر احتیاج به وحی نبود، اما در انبیای گذشته کاری که پیامبر باید انجام میداد تکمیل نمیشد، به پیامبر دیگر واگذار میشد. موسی و هارون هر دو پیامبر بودند و همینطور مثلا انبیای دیگر که خداوند میفرماید نبوت رو در ذریه اونها قرار دادیم. به این ترتیب میرسیم به اینجا که نبوت ختم میشه، چون دین کامل میشه. وقتی دین کامل شد دیگر نیاز به وحی نیست، فقط نیاز به یک مجری خوب، یک کسی که رسالت را خوب فهمیده باشه و خوب اجرا کنه. اینجاست که این مقدار از مسئولیت مقام شهادت به عهده امام قرار میگیره، امامی که پیامبر نیست. و حالا شرایطی پیش اومد برای اهل بیت که اونها را از صحنه سیاست دور نگه داشت تا رسید به دوران غیبت و ضرورت غیبت امام معصوم. اینجاست که این بار مسئولیت بر دوش فقیه گذاشته شد، فقهای جامع الشرائط که نسب نوعی شدن، یک حکم کلی الهی برای خط مرجعیت و خط فقاهت مطرح شد، و اما تعیین فقها و تشخیص اینکه چه کسی مصداق این خط عام هست، این دیگر به دوش امت نهاده شد. به همین خاطر امت با تقلیدشون از یک مرجعی در حقیقت دارن ایفای نقش میکنن در تحمل مسئولیت خلافت، و به این ترتیب چگونه نقش ها بین فقیه و بین مردم داره این نقش ها توضیح میشه. و به همین مقدار می‌فرمایند دیگر اون دلیلی که باعث اشتراط عصمت بود دیگه اون دلیل اینجا حضور نداره و به این توجیه اکتفا می‌کنند. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و آل محمد.